على محمد و آل محمد و
دعای سلامتی حضرت هم یکی از دوستان بکنند
با هم بخونیم
با هم زیاد
بعد از دعا
اللهم كل بريك على حجة
زمانی که یه جایی بودن بالا منبر سید میومد بالا منبر بلند میشد این جایگاه ساداته و اینکه امروز روز ساداته و انشالله زمانی که تبریک عرض میکنیم انشالله سادات هم بناس که یه کاری بکنیم
وزیفه رو درست انجام
بدیم ما صبح الان شما رسته دادیم باز انجام میدیم باز صبح مخواستیم بریم بگیریم رفتیم بگیریم یه دفعه گفتن خودمون هم بس
الان میشیم
بعد این کلاس اول بودیم این
کلاس اول بودیم دو تا بستن یه روز
دوستان نماینده گروه سوم تشریف بیارن برای شبه سوم شما بفرمایید یک صلوات خط بفرمایید
اللهم صل علی
ما برای اینکه برسیم باید یه مقدار سرعت بدیم این جلسه رو که
دو همون هفت دقیقه
بله بله شما ساعت میگیرید بله
تا بنده است
بله برای که
همین
شده
مسئولیت
فهمید بفرمایید
چه سرعت شما
شما
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و به شهر صدر برستر لیم دیل احلالات منسان یک تقو قول
تبریک عیدون
در مورد ناکارآمدی فقه اسلامی در حل مسائل حکومت میگه که اینا آقایون این شبه اینجوری حالا توصیف بکنیم شبه چی هست بیانش بکنیم تبیینش بکنیم میگن که
این شبه یکی از اون مصادر سنت ستیزی که میگفتیم تو این شبه مثلا مثالش دیده
میگن که مسائل و مشکلات مربوط به حکومت بیشتر اون مسائل علمی هست تا به مسائل فقهی یعنی ما باید از طریق مسائل علمی اون جزئیات رو پاسخ بدیم نه اینکه از طریق مسائل فقهی مسائل اینجا یه تفکیکی مثلا بین مسائل فقهی و علمی اومدن قائل شدن میگن که مسائل مثلا فقهی برنامه اون چیزا نداره در حالی که مسائل علمی داره و برنامه‌ریزی مثلا از آن مسائل علمی هست اون اصلا کلن روش علمی باید از طریق روش علمی پیش رفت و گفتن که مثلا فقه حد اکثر میتونه به مسائل حقوقی جواب بده اگرم مثلا بده موفقیتش نبوده، یعنی حد نداشته، موفقیت زیاد موفق نبوده. یه تفکیکی بین مسائل فقهی با مسائل علمی انداختن. گفتن که جامعه برای مدیریت جامعه مدیریت علمی فرق میکنه با مدیریت فقه. ما الان میخواییم این شبهه جواب بدیم. اتفاقا میخواییم بگیم که الان چی شد؟ الان منشه اختلاف اینا این بود که بین اینا تفکیک ایجاد کردن. ما اتفاقا میخواییم بگیم که تو مسائل فقهی ما از روش اجتهادی استفاده میکنیم، از روش عقلانیت استفاده میکنیم، از روش برنامه‌ریزی اتفاقا هست استفاده میکنیم، در کنار اینها از مسائل علمی هم استفاده میکنیم. ما اصلا تفکیکی نمیخواییم بین اینا قائل بشیم. مثالش مثلا تو علیت ربا و توی حرمت علیت بی و حرمت ربا هست و این مسائل مثلا حقوقی هست. بخوایم به مسائل غیر حقوقیش بپردازیم مثل تورم و اینا، مثلا ما میایم از نگاه برونبینی، نگاه روانشناسانه، نگاه مثلا تاریخی، نگاه جامعه شناختی اینا رو بررسی میکنیم، مسائل رو حل میکنیم. مسائل جزئی و مسائل که مثلا مطرح هستن با اون طریق از اون طریق برنامه‌ریزی حلش میکنیم. حالا این شعبه‌ای که انداخته بودن، حالا ببخشید با زبان الکن بنده به نظر من اینجوری است.
خیلی ممنون. خب دوستان خیلی متشکرم. زمانم 14 دقیقه بعد ارزم بوزه غرور هم معرفی می‌فرمایید.
آقای امیری و آقای رزمارا.
آقای امیری و آقای رزمارا خود از خیلی خوب، خیلی ممنون. برای سلامتیش یک سلام تقدیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون. گروه چهارم تشریف بیارن.
آقا بسم الله الرحمن الرحیم. یه توهمی که پیش اومده بین یه سری افراد اینه که گفتن هر زمان که دین و سیاست با هم یکی شدن، هم به دین ضرر رسیده، هم به سیاست، هم به مردم. حالا یه سری جوابایی هست که
این شما دال مگه نیست؟ دخالت تجربه تاریخی ناموفق
همین تجربه یعنی هر زمان. بعد که جوابی که داده شده چون اینه که اینجا سوء استفاده یه سری افراد یه سری گروه ها باعث نمیشه که این دین بهش ضرری برسه، و از طرفی هم ما اگر بخوایم با سوء استفاده از هر ارزشی یه ارزش رو نسخ کنیم، اون وقت باید همه ارزش رو کنار بذاریم و دیگه ارزشی نمیمونه که ما بخوایم ازش استفاده بکنیم. بعد
مثالم میزنید، مثالم زده تو کتاب مثلا بعضی از ارزش ها یکی مثلا مثل دموکراسی. یه لحظه ادامه شو بفرمایید. شما بعد گفتم مثال میزنید.
بله، اگه بخوایم به خاطر هر کدوم از این سوء استفاده بخوایم ارزش رو کنار بزنیم، همه ارزش رو میتونیم منسوخ میشن دیگه، ارزشی نمیمونه. از طرف دیگه هم حکومت های فرصت طلب و قدرت جو دین و غلبه خودشون قرار دادن و اونا حقیقتا دیندار نبودن، درستون فقط ملعبه میکردن دین رو، مثل معاویه، مثل فتحعلی شاه، مثل داعش، اینا کسایی بودن که واقعا دنبال دین نبودن، به دین رو برخوشون مدعبه قرار میدادن. و اسلام میگیم یه دین کاملیه برخلاف دین‌های دیگه که منسوخ شدن. اسلام دینیه که جامعه هم برای فرد اومده حرف میزنه، هم برای اجتماع میاد حرف میزنه. برخلاف مسیحیت که اینا نسخ شدن، تحریف شدن، اینا دینای کاملی بودن در حد خودشون ولی نسخ شدن به مرور زمان و این نسخشون باعث شده که یه سری ناکاملیایی داشته باشن، یه سری نقصایی داشته باشن و این نقصا و خودمون آگاهی ناقصی که خود پاپا داشتن باعث شده یه سری خلطایی به وجود بیاد که این پای دین گذاشته بشه، با اینکه اصل بریشه به یه جای دیگه برمیگشته و این خودش باعث سبب گرایش خیلی مادیگرها شده به خیلی دیندار شده به مادیگری. مثل قضیه داشتیم مثل همین گالیله که میومد میگفت که زمین گرده و چون دین ما تعریف شده بود تعصب داشتن به اشتباه روی این قضیه، روی دین خودشون، روی کتاب و خلاف و گفتید خودشون، میخواستن گالیله رو بکشن با اینکه حرف ما داخل قرآن خودمون هم هستش. حالا ما خودمون یه سری جوابای دیگه هم پیدا کردیم برای این قضیه. یکی اینکه آقا وقتی میگیم هر وقت دین توی سیاست دخالت کرد هم به دین هم به سیاست، این یه استقراره. ما اثبات کردیم تو منطق که استقرار تام نداریم. استقرار تام یه افسانه بیش نیست. استقرار ناقص هم یقینی نیستش. بعد از طرف دیگه خیلی وقتا پیش میاد که فرد یا یه گروهی به خاطر عدم تطبیق نادرست دین باعث خلط میشن و این باعث نمیشه به خود دین ضرری برسه، اون به خاطر خود فرده که دچار اشتباه شده و اون خلط افتاده. و اگر بخوایم حالا کمیت و کیفیت جنگا رو بخوایم بررسی کنیم و نگاه کنیم، نگاه کلی که بندازیم، ببینیم آقا مکاتب خیلی زیادی بودن که غیر دینی بودن و جنگ به پا کردن، مثلا احزاب، مثل ناسیونالیست‌ها، مثل مغولا، مثل جنگ شرق آسیا، مثل جنگ 100 ساله انگلیس با فرانسه، اینا جنگایی بودن که اصلا بر پایه دین نبودن. پس نمیشه بیایم بگیم که آقا هر جا دین بود و هم سیاست از بین رفت هم دین رفت. این اصلا یک توهمی بیش نیستش.
احسن، خیلی ممنون. احسن مرور رو معرفی می‌فرمایید؟
من محمد مهدی رستمی هستم، همگروه ما آقای انصاری، آقای حاجی زاده، آقای گرامی، آقای کرم.
من نشون بدید، من میخوام یه اسم بکنم.
اسمارو بگو.
اسمارو
یه آقای کرمی، آقای گرامی، آقای انصاری، آقای
حاجی
بنده.
بله بله بله، خیلی ممنون برای سلامتی شما.
الله اکبر.
گروه پنجم تشریفیه من. شعبه پنجم.
واه.
ه بله. ه.
ه خوب.
شما هیچ جا وووی.
ابجد او
و. بفرمایید بفرمایید.
آقای آجی
الله گروه ساداته
نقبلانه ساداته سیدم حسن دیگه امروز واقعا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله
الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج محمد.
شبهه ای که هستش اینه که میگه لکه‌دار شدن قداست دین در صورت آلوده شدن به سیاست. البته این استاد خودشون فرمودن ولی خب دوباره ما هم تکرارش میکنیم که ایشالله
شما بهتر
اختیار داریم. خب شعبه یک هستش میگه لکه‌دار شدن قداست دین در صورت آلوده شدن به سیاست. حالا بیان شبهه به چه شکلی هستش؟ میگه دین امری مقدس است، در مقابلش سیاست امری دنیایی و بشری است. خب امری که دنیایی باشه و بشری باشه قطعاً امور شیطانی درش راه داره دیگه، میشه امور همون شیطانی. پس در این صورت، در این صورت دین که امری مقدسه بر فرض همراه شدن سیاست با همراه شدنش با سیاست، که سیاست امری دنیایی و بشریه، در نتیجه چی میشه؟ قداست دین زیر سوال میره. پس
دین نباید بخونه،
قداست دین آلوده به امور دنیایی و بشری میشه. این کل بیان شبهه است. بیان شبهه به این شکل، این بیان شبهه است. من دقیقه وقت دارم؟ خب این بیان شبهه است. حالا پاسخی که کتاب داده چی؟ کتاب به دو صورت پاسخ داده، یه جواب حلی داده، یه جواب نقضی داده. جواب حلی که داده اینه، میگه که اولا اینکه سیاست سه نوعه. سیاست همین سیاست دنیایی که شما تصورش میکنید نیست، سیاست به سه شکله. پاسخ اول که سیاست سه نوع است. شیطانی،
الهی،
حیوانی و در نهایت الهی. خب شیطانی، خب همونجور که از اسمش مشخصه همراه با
نمیخواید پاسخ دوم رو بفرمایید.
بود و نیرنگ
است. چون فرمودی توضیح داده شده این دومیش برسن.
حیوانی هم که جهت تحقق
نیازهای مادی
دل هم باید منصفانه رای
بدون تحریک نکنه واسه.
الهی هم، الهی چیه؟ جهت
میش بده میش بده اگه یه رحمه من میدم آزده بشنگ بودم
خب. الهی هم جهت کمک به اجرای احکام الهی در جوامع بشری. حالا این اشکالی که وارد شده، دین که امری مقدسه، سیاست هم امری دنیایی و بشریه، پس در نتیجه قداست دین آلوده میشه به امور دنیایی در صورت همراه شدنش با سیاست. جوابی که میدیم، میگیم صحیحه، حرف شما درسته، در صورتی که دین با سیاست شیطانی و حیوانی همراه بشه، این نتیجه‌ای که شما میگید کاملا درسته، قداست دین آلوده به امور دنیایی میشه، آلوده به امور شیطانی میشه. اما اگر دین با سیاست الهی همراه بشه که سیاست الهی کمک به اجرای احکام الهی تو جوامع بشری میکنه، در این صورت نه تنها باعث آلوده شدن دین نمیشه، بلکه کمک میکنه که احکام دین در جوامع بشری به راحتی اجرا بشه. پس این جواب اولی که ما به اینا میدیم. جواب دومی که
جواب جالب نیست، یعنی ما میگیم مثلا دین رو یه چیز حساب بکنیم، سیاست هم یه چیز جدا حساب بکنیم. این دین رو اگه بیام در اینجا اجرا بکنیم میشه الهی میشه،
در
حالی یه چیزی دیم. دین غیر از سیاست چیزی نیست.
سیاستی که به دنبال تامین نیازهای مادی انسانه، به تامین نیازهای واقعی انسانه،
نمیخواد خودت دین باشه، خودت دین یعنی خود رساله این سیاسی، اصلا این گزاره های
دین سیاسی جدا از هم نیست.
یعنی که
برای این، برای اینکه توضیح داده بشه فعلا اون بحث شما عینیت دیانت سیاست.
دقیقاً همین، علاوه بر اینکه کتاب دو تا پاسخ، پاسخ اول، پاسخ دوم، یه پاسخ هم خودمون با هم فکری دوستان خودمون نوشتیم که تو اون جوابی که آیت بیات میخوان تو اون جوابش، دون جواب سوم هست. حالا پاسخ دوم رو خدمتتون بگم. آره، پاسخ دوم به این شکله که میگه ورود انبیا و پیامبران و انبیا و پیامبران و امامان معصوم، دقت کنید معصومش خیلی مهمه، که معصوم هستن، خطا در کار اینا نیست، اینا ورودشون در امور سیاست و حتی تشکیل حکومت، این دال بر اینه که همراه شدن دین با سیاست موجب آلوده شدن دین نمیشه. اگه موجب آلوده شدن میشد، اینا ورود پیدا نمی کردن، و حالا که ورود پیدا کردن، اسمت اینا دلالت بر این میکنه که دین آلوده به سیاست نمیشه. حالا یه خلاصه ایم ازش بریم.
سیاست شیطانی
وروده پیامبران،
مهم پیام
محصول
دیگه بهتره روز هر چی رو
نمیدونم. این دو تا پاسخ یکی کتاب میگه، دقت کنید دوستان، پاسخ اول و پاسخ دومی که کتاب میده. حالا پاسخی که ما خودمون دادیم، اگه دقت کنیم تو تعریف دین و تعریف سیاست، اینا تو تعریف هاشون هم به نوعی با هم دیگه آمیختن. تو تعریف دین ما میگیم مجموعه تعالیم و دستورالعمل هایی که خداوند به وسیله وحی و به واسطه پیامبران برای تأمین سعادت همه جانبه انسان ها، همه جانبه انسان ها یعنی در تمامی امور انسان ها دخالت داره، چه امور فردی چه امور اجتماعی. میشه قلمرو دین دیگه، درسته؟ قلمرو دین هم در امور فردی هم در امور اجتماعی. حالا تو تعریف سیاست چی داریم میگیم؟
این برخلاف تعریف تو انسان شناسی بود دیگه. انسان شناسی آقای الهی رو این تعریف نکرد، این تو خود کتاب انسانی تعریف نکرد.
نه، اینو من از کتاب انسان شناسی نگفتم، این تعریفی که
تعریف عام.
آره، در هر صورت قلمرو دین میشه دخالتش در امور فردی و اجتماعی. حالا تو تعریف سیاست که همین دو روز دیروز پیروز رو کی بود خوندیم، دو تا تعریف استاد فرمودن که میگه هر گونه تدبیر در حوزه عمومی و هر گونه تدبیر که مربوط به اداره کلان جامعه است، که تو هر دو تا تعریف هم دخالت سیاست در امور اجتماعی هستش. خب با توجه به این لازمه آلوده شدن دین در صورت همراه شدن با سیاست، با توجه به تعریفی که از این دو تا گفتیم، اگر بخوایم سیاست رو از دین جدا کنیم، لازمش اینه که دین رو فقط در امور فردی حاکم بر وظایف خودمون بدونیم. پس در نتیجه کلن دین رو باید از امور اجتماعی کنار بزنیم و در نهایت موجب ترد شدن دین از امور اجتماعی میشه. مربوط به امور فردی انسان ها میشه که حالا کسی خواست نسبت بهش مقید میشه، نسبت بهش هم خواست مقید.
خیلی من
شاید مجید ساده
بودیم
یک دقیقه هم وسطش هاشیه.
آره هاشیه های فیت نهیدی
دست شما درد نکنه. گروه رو معرفی میفرمید.
گروه استاد محمدزاده، آقا سید، آقا سید داود مجیدزاده و اون یکی آقا سید.
گروه سادات بودن.
شما گروه سید، گروه سادات بودن. فقط یه سید داخل شما نبود،
یه شیری داخل
شما نبود. این من میتونم داشته
باشم.
خب برای سلامتی
یکم طولانی شد ولی خب برخورد
یکم
این شبه بسم الله الرحمن الرحیم و حمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولای تعمیر المؤمنین. با کسب اجازه از دوستان بزرگوار و استاد خب این شبه خیلی شبیه شبه قبلیه. شبه قبلی لکه‌دار شدن قداست دین در صورت دخالت در سیاست و حکومت بود. این یکی در اطلاع قداست عالمان دینیه. میگه آقا حالا ما دین رو قبول کردیم، آقا دین اصلا وجه حکومتی و دینی داره، ولی اگه این عالمان دینی که یک وجهه و قداست دینی دارن پیش مردم یه ارج و قرب خاصی دارن، حالا این علما بیان برن تو مسائل سیاسی و حکومتی دخالت کنن، چی میشه؟ باعث میشه که اون آفتها و اون به اصطلاح لکه های سیاهی که دلوش حکومت و سیاست وجود داره بیاد و به اینها هم سرایت کنه. دوباره یه نتیجه دیگه داره، این که اون نفوذی که بین مردم داشتن از بین میره، و دوباره یه نتیجه دیگه این که نمیتونن اون دینی رو که اینا زعیمش هستن به خوبی اجرا کنن. چرا؟ چون نفوذ ندارن. پس نتیجه میگیریم که آلمان دینی برای این که دین رو بتونن اجرا کنن اصلا تو سیاست وارد
نشن.
خب به این شبهه سه تا جواب میدیم. اولا یه جوابش همون جواب شبهه قبلیه که میگیم آقا سیاست سه دسته داره: شیطانی، حیوانی و الهی. اون دسته ای که منفوره و باعث لکه‌دار شدن قداست آلمان دینی میشه اون سیاست شیطانیه. اگر سیاست شیطانی نباشه و الهی باشه و در موازین شر تدبیر و حکومت صورت بگیره چه اشکالی داره؟ مثل مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه برای شادی رویشون یه صلوات
بگیره: الله محمد.
خب ایشون در موازین شرعی با سیاست‌های الهی، یعنی بدور از اون بازی‌های سیاسی و فریب و نیرنگ و اینجور چیزها، مردم رو بیدار کردن و سوق دادن به سمت انقلاب. مردم هم ایشون رو پذیرفتن، حرفایشون، احکامشون رو با دل و جون میپذیرفتن. پس میبینیم که اگر با سیاست الهی باشه هیچ مشکلی هم نداره، مردم هم میپذیرن و اون وجهه قداست عالم دینی هم لکه‌دار نمیشه. این یه جواب. جواب دوم اینه که آقا اولا نگاه کنید دین دو تا جنبه داره دیگه. یه مرجعیت دینی داریم، یه زعامت سیاسی. که همونطوری هم که در کتاب انسانشناسی بحث کردیم، پیامبر باید هم مرجع دینی باشه هم زعیم سیاسی و رهبر جامعه، به تبعش امام هم باید شؤونش رو داشته باشه. به تبع اون در زمان غیبت عالمان دینی هم چون در صورت غیبت اینا دسترسی به امام نیست و اینها میشن زعیم جامعه و زعیم دین، اینها هم باید هم مرجعیت دینی داشته باشن هم زعیم سیاسی باشن. این جواب سومی که تو کتاب اومدم رو من دیدم قشنگتر میشه اینو بعد از این بیاریم. حالا نظر شخصی بنده مرجعیت دینی، خب حالا آقا بیاد در تو احکام فردی حکم بده و فتوا بده و اینا، اما زعامت سیاسی چی میشه؟ اگه نیاز زعامت سیاسی انجام بده، اصلا این آقا اومده تکلیف خودش رو انجام نداده که یکی از اون تکالیفش زعامت سیاسیه، پس این آقا اصلا ادای اون وظیفه رو نکرده که حالا بخواید بیاد براش قداست مطرح بشه یا نشه. پس اولا ایشون نیومده تکلیفش رو ادا بکنه، حالا یه همچین آدمی قداست داشته باشه یا نداشته باشه، ترک تکلیف کرده.
استاد این بیان الان یعنی تمام علما غیر از حضرت امام یعنی ترک تکلیف کردن؟ میشه این حرف زدن؟
نه، حالا بعضیاشون نه، بعضیاشون یه مبانی دادن. مثلا بعضیا میگن من به کفایتش الان هست. نه،
این بیان اینه که تمام علما ترک تکلیف کردن غیر از حضرت امام.
نه، غیر از حضرت امام
الان بیان غیر از حضرت امام من کس دیگه حکومت تشکیل داده؟
نه،
مرجعیت
سیاسی
استاد زعامت سیاسی و کلوبشون برانده گرفتن که مؤثر باشه؟
نه، منظور نه نقش زعامت سیاسی. مثلا ببینید بعضی از فقهای ما در طول تاریخ این نقش رو بازی کردن، الان هم خیلی مثلا این آقای مکارم بعضی از
من به بیانه من میگم نباید بگیم
آها بیان
این ترکی تکلیف خیلی یعنی جسارت شد به همه.
نه استاد، البته ما نباید
صادقانه حکومت داشتیم
استاد، بچه ما نباید اینقدر
همین دیگه ترکی تکلیف اصلا نکرده
استاد،
وظیفه‌ش رو تو اونجا که میشد انجام داد.
وظیفه‌ش رو برای بیان
یه شکل
بخون مثلا من هیچ چیز تو ذهنم نمیاد
بگیم چون زعامت سیاسی میشه سر کردی
کردن. من هیچ تو ذهنم هست
این شب بود فکر کنم آیت الله فیاضی یا یکی از آقایون حال یادم نیست درست میشه فهمم و آیت الله بروجردی ایشون یعنی چیز بود مثلا عالم سیاسی نبود که آجاها فرمودن که آیت الله بروجردی اصلا اون موقع وظیفش تشکیلی حکومت نبود، اون موقع به خاطر جنایت هایی که در زمان جنگ های روس و ایران متحمل شد و مرجعیت فتوای جهاد داده بود، حوزه رفته بود در کمترین نفوذی که در بین جامعه داشت. حالا باید چیکار میکرد؟ آی بروجردی باید حوزه رو از نو میساخت، دوباره حوزه رو به اون درجه میرسون که امام بتونه بعدن قیام.
این بیان ترک تکلیف یعنی این که چون نیومدن، چون شاید وظیفه‌شون نبوده، این که شما فرمودید چون زعامت سیاسی رو انجام ندادن اینا ترک تکلیف هم. بابا این جسارت به علما شده،
اثباتش نفی معلن نمی‌کنه. شما ما گفتید نه، جواب چیه؟ این میگه که آقا عالم دینی وارد سیاست نشه. چرا؟ چون لکه‌دار میشه. میگیم آقا این زعامت سیاسی یکی از شؤون ولی شؤون یک عالم دینیه. خب اگر زعامت سیاسی نداشته باشه دینش رو انجام، وظیفه‌ش انجام نداده، در صورتی که وظیفه‌ش باشه.
خب اینو پس بعد میفرمایید اول بعد میفرمایید وظیفه‌ش باشه انجام نداده باشه، شما اینو نگفتید، گفتید ترک تکلیف کرد.
خب این آقا داره میگه آقا یه عالم دینی اصلا وارد سیاست نشه. خب وقتی که میتونه واسه
زعامت دایره زعامت سیاسی ما که
مشخص بله مشخص الان یه چیزی نشه، شاید وظیفه اون عالم اونجا این بوده که اینو مطرح نکنه، مثلا این حالی هستی که فقط اون حوزه رو
آقا جواب سوم هم بدم که این شبهه کامل تموم بشه. جواب سوم هم اینه که میگن آقا مواردی بله ما هم قبول داریم که آقایون و یه سری آقایون در لباس دین اومدن و در سیاست دخالت کردن و ضربه هم زدن. خب این موارد رو چیکارش میکنیم؟ میگیم آقا این موارد ما هم قبول داریم، اما خب این موارد باعث نمیشه که ما کلا بگیم علما از سیاست جدا، دین از سیاست جدا، اصلا عالم هم نباید وارد کار سیاسی بشم. باید جلوی همچین اشتباهات و اینجور کارها رو گرفت و نذاشت که این چیزا به وجود بیاد. حالا این موارد با چه چیزه مثلا رخ داده؟ خب این عوامل زیادی داره، یکیش تبلیغات دشمنه، یکیش اون نفوذیه که در بین علما رخنه میکنه و امثال اینجور موارد. بله مثال دکتر رو میزنن، مثلا میگن که چی؟ میگن آقا یه عالم دینی نیاد چون لکه‌دار میشه. بعد میگیم که خب این خیلی مثال مسخره‌ایه، چون میگه آقا یه دکترم پس نباید تبابت کنه. چرا؟ چون اگه یه دکتر باعث بشه که یه بیماری خوب نشه یا اون بیمار از دنیا بره، این اصلا به جامعه پزشکی لطمه وارد میشه و اصلا دکتر نباید تبابت کنم. اصلا این حرف رو هیچ عاقل نمیپذیره، چون به خاطر یکی دو مورد بگیم آقا کلن این آره جمع کنید برید خونه.
راست شما را ممنون، خیلی عالی. رو معرفی میفرمایید از خودتون؟
من جوکار هستم، از آقای شاکرین.
برای سلامتیشون یک سلام.
دوستان من رأی‌گیری هم کاغذ آماده کردم، هر کسی
تو بود. گروه اول نماینده گروه که تشفاورن اینجا حاج آقا، دوستانی که منصفانه رأی دادن بله، هیچ اثری هم نمیخواد برش بار بکنه، فقط عذرخواهی میکنم. فقط هدف اینه که ببینیم این بیانی که شد از شبهه و پاسخ شبهه چقدر دوستان باشه ارتباط گرفتن و پسندیدن، که این بتونیم مثلا اگه یک گروه کمتر رأی آورد بیشتر باید تو بیانش برای بیان شغل و پاسخش تلاش بیشتری باید بشه. این واقعا فقط اینه. اون که دیروز گفتیم مزاح بود که
بلیت مصاحبه بله بفرمایید.
بله.
من
لازم
دوستان بگم یه لحظه بچه‌ها در نظر بگیرن که هر شغلی با فهمیت داره اون شغلش به اون نظری که داره یه التزامایی داره. مثلا شغلی که جواب اجتماعی داشته باشه نمیشه بره توی تخریب بذاری. یا مثلا بعضی جا واقعا
فرصت مثلا بعضیش مثلا 10 دقیقه شاید فرصت کمتر
اصلا مطالب انقدر واضحه واقعا نیاز پیاده کردن، چون
بله بله
توی تخت باز بختگیری میشه.
بله بله اینا رو همشو بعد
کسایی که
کنن، یعنی این شبهه رو دوستان گرفتن و پاسخش رو هم گرفتن. و الان گروه حاج آقا کسایی که موافقن با بیانی که حاج آقا داشتن و
اعضای گروه میتونن
بله اعضای گروه هم یه همه میتونن رأی بدن، چیز نیست.
خود حاج آقا
بله خود حاج آقا. خب کسایی که موافقن دستور نه همه گروه رو رأی گیری میکنن. دوستانی که با ارائه حاج آقا موافق بودن چند نفر؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نفر. گروه یک
نفر فقط به یه نفر
گروه دوم
نه به گروه
به گروه رأی به گروه دیگه بله گروه دوم تو میگه شما گوش نکردید بله
فقط
به یه گروه میگه بله هر کدوم برای
پس همه رو میخوام رأی بدم
نه گروه دوم هر کدوم
درست بله آقا اشکال نداره به همه رأی بدیم
ما پرویزی
مشکل نداره
بله
بله 1, 2, 3, 4, 5
من نگاه نمیکنم
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ماش، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 گروه چهارم شبه چهارم
کی بود؟ رستمی بود.
آقای رستمی.
یک، دو، سه، چهار.
خود دوستان چقدر متوازن خودشون رأی نمیدن. حالا هیچ کدوم از گروه خودشون رأی ندادن. 1, 2, 3, 4, 5, 6، 7، 8، 9، 10، 11 حاج آقا بالاست و پایین نگه دوازده گروه پنجم
کی بود؟
گروه پنجم گروه بعد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 گروه ششم بله گروه ششم آخر گروه کجا آقای جوکار بله آقای جوکار
یک، دو، سه، چهار، پنج، یه بیان ششتباه بود، هشت، نه، دوازده، سیزده، چهارده، خودش هم بنویسید، پونزده بنویسید، خودش هم بنویسید، نه خود
حالا توازی
استاد من یه رأی ندادم
هزینه داره توازی
استاد به خاطر مسائل سیاسی به گروه 5 رأی ندادم ولی رأی میدم الان
احسن آفرین ماش
حاجا منم به گروه 2 رأی ندادم میرم به
گروه 2
انتخاب در روی
نه الحمدلله برای سلامتی همه گروه یک سلامتی خبر نه حالا انصافا دوستان شبهات رو خیلی قشنگ به نظر من هم شبهه رو خوب متوجه شدم و هم بیان شبهه رو بله مثلا یه شبهه مثلا میبینی یه مقدار خود شبهه پیچیده‌تر از مثلا شبهات دیگه است مثلا اون شبهه ای که آقای مشتهدی شبستری نه اون شبهه اول یه جوری بعد مشتهدی شبستری اونم بله اونم یه جور اینا یه مقدار متفاوت بود از دوستان خیلی من خیلی خوب یعنی خود شبهه رو دوستان گفتن و پاسخش هم تو گروه معلوم خوب بحث شده بود تشکر فقط یه نکته عرض میکنم دوستان این شاید بعدا یادمون بره ما در حوزه پاسخگویی به شبهات الان مراکز مختلفی هستن که کار میکنن مثلا یکی مرکز مرکز
پاسخگویی به سوالات
مرکز پاسخگویی به سوالات حوزه بله یه مرکز پاسخگویی به سوالات شبهات حوزه است اون خوبه منتها بعضی جاها هست دفتر تبلیغات هم داره منتها یکی از بهترین جاهایی که به نظرم پاسخ به شبهات رو مطرح میکنن و کار گروهی انجام میدن اینا میره تو کارگروه هایی اینا بحث میشه اون سایت پرسمانه که زیر نظر نهاد نمایندگی ولی فقیه تو دانشگاه است. خیلی سایت خوبیه، یعنی در حوزه مباحث اعتقادی این شبهاتی که مطرح میشه و اینا، ازم به حضورتون خود نهاد یه بخش از اینا رو تبدیل به کتاب میکنه. در حوزه بحث حکومت اسلامی چند نفر هستن که همون انتشارات نهاد این کتاب رو چاپ کرده، اینا خیلی کتابای با بیان ساده شبهات رو خیلی خوب پاسخ داده و چون یه جایی کار گروهی هم بوده اتقان کار بیشتر شده. چند نفر هستن در این حوزه مسائل نظام سیاسی هست کنن، بحثای اعتقادی هست در حوزه نظام سیاسی، مثلا آقای مصطفی جعفر پیشه، مثلا ایشون کتاب دارن، بعضی از آقایون هستن. منتها کسی که تو این زمینه خیلی کار کرده و کتابهای خیلی خوبی داره در هم قالب، آقای حمیدرضا شاکری، کتاب های آقای شاکنه، حالا برخلاف این فرزند داخلم، نه خود آقای شاکرین، اصلا شما ایشو نه خود آقای شاکرین، این کتاب ها چند تا کتاب داره ایشون، یکی یک کتاب داره در قالب هم پرسش ها پاسخ ها، یک کتاب داره تحت عنوان حکومت اسلامی، یک کتاب دیگه دارم مثلا تحت عنوان خبرگان، بعضی از شبهاتی که ناظر مجلس خبرگان، چند تا کتاب اینا دارن. این کتاباشون خیلی، یکی از کتابایی که من همیشه معرفی میکنم که شبهه دور رو تو بحث ولایت فقیه، چون فرصت هم نمیشه مفصل بحث کرد چون ناظر به خود جمهوری اسلامی، شبهه دور، این کتاب چند تا کتاب پاسخ داده شده، مثلا آیت الله جوادی آمدی تو کتاب ولایت فقیه، ولایت خبرت و عدالت، ایشون یه جور پاسخ داده شبهه دور رو. میدید اون کتاب آیت الله جوادی 100 صفحه آخرش پاسخ به سوالات شبهات رو مطرح کرد، یکی شبهه دور. یکی یه کتابی دارن علامه مصباح، پرسش ها و پاسخ ها، شبهه دور رو اونجا جواب دادن. یه کتاب دیگه دارن آیت الله مصباح، حکیمانه ترین حکومت. آخرین کتابی که علامه مصباح در حوزه مباحث نظام سیاسی ازشون به چاپ رسید، کتاب حکیمانه ترین حکومته. آخرین دیدگاه های علامه مصباح و ناظر به شبهات هم تو این کتاب هست. اون کتاب هم ببینید، منتها ویژگی کتاب آقای حمیدرضا شاکرین این هست که ایشون برای مثلا پاسخ به شبهه دور یه سری جوابهای نقضی میاره، بعد جواب حلی میاره، همون که همین مثلا تو کتاب حکومت اسلامی شونام این رضا، این کتاب تو حوزه بحث پاسخگویی به شبهات که متعلق به بحث ماست که از این به بعدم جلو میریم، کتاب خوبی داره آقای شاکرین.
تو شبهه دور طبق نظر چیز دیگه، کسی قالب انتصار و اگر اون کسی یه قالب ولی فقیه انتخابه دور پیش نمیاد دیگه.
نه چرا؟ حالا اون اصلا یه بحثی داره آجوا که حالا اگر یه جایی رسیدیم تو درس هشتم من اونجا یه اشاره میکنم، تو متعدد درس هشتم دورش نه چند تا پاسخ داره آجوا، یه پاسخی داره که تو این کتاب ها نیومده، من در ضمن این که حتی تو این جواب های نقضی هم نیومده، آخ من یه شکلاتی گرفتم دو تو جیبم الان
نه آب نشده
نه دیشب یه جایی روش نشستم این به کی بدیم کدوم
آقای شاکرین
بیشتر رعی ما بار نه دو تا بود با این دو گروه بین افراد دو گروه شما تقسیم
یه جایی کنسری استاد روش داره دست گروه
یکی شاید حکومت اسلامیه، این برید تو انتشارات معروفه چیه نهاد کتابایی که چاپ میکنه، نشر
معارف،
نشر معارف
آقازاده هم باید کتاب حداقل چه میدونم هدیه یه کاری باید بکنه.
ما الان خیلی از آقازاده که تو کلاس هم وضعیتشون همینه، اون از عبوی ها میبینید تو چه مقاماتی این بچه ها تو چه
مقاماتی
در اقل باید کتاب اسم کتاب را جمع بشین نه اینا
شوخی حکومت دینی هم
میفرمایید یا حکومت دینی
یکی از کتاب حکومت
پی دی افش بذار تو گروه
یکیش حکومت دینیه یکیش قربان پنج شیش تا کتاب اونجا هست آقای شاکری بله
مثل
کتاب هایی که درشون نمیدونی باقی تاله اصلا تورق هم
رد نگه
آیا اصلا شما کتاب های عبویتون رو تاله تورق کردن تورق کردن
بیوه ها
تفسیر شد سریعه شد خب بسم الله الرحمن الرحیم درس سوم درس سوم من میخوام یه بحثایی الان با خود کتاب جلو میایم وقتی به نظریه دموکراسی میرسیم تو نقد دموکراسی چند تا نقطه خارج از کتاب میخوام عرض بکنم یه مقدار وقت میگیره انشالله بتونیم این جلسه و جلسه بعد این بحث رو انشالله تمومش بکنیم که بتونیم به مطالب بعدی برسیم این بحث دوستان یه بحث خیلی مهمه بحث مشروعیت شما اگر دقت کرده باشید دوستان ما توی کتاب روی مفاهیم خیلی نمونده سعی کردیم خیلی کوتاه مفاهیم رو توضیح بدیم تو درس یه بحث مشروعیت رو شما میبینید که ما یه مقدار بیشتر راجع به این مفهومش بحث کردیم این دلیلش اینه که منشأ بعضی از مباحثی که اختلافاتی که پیش میاد تو این بحث عدم تصور درست از مفهوم مشروعیته مثلا بعضی های تحلیلی از مشروعیت از دیدگاه حضرت آقا دارن میگن ببین حضرت آقا تو کتابشون تو فرمایشاتشون دارن میگن مرد مثلا میگن میفهمم مردم یک رکن مشروعیت و مشروعیت معنی و مشروعیت رو دوگانه میدونن خب ببینیم واقعا اینطوره یا نه این مشروعیت اگه جایی بکاره به چه معناست که بعد بتونیم ارزیابی درک داشته باشیم دوستان مشروعیت در لغت از به چه معناست مشروعیت وقتی میگن یه چی مشروعیت داره یعنی چه آفرین ببینید دوستان از شرع گرفته شده نه فرمای شرعی بودن اصلا مشروعیت ربطی به شرعی بودن نداره مشروعیت حکومت میگن شرع شرع است آره شریعت شریعت اون ربطی به اون نداره شرع در لغت عرب به معنای قانون آمده مثلا یک کتابی هست مشروع العلاقات الدولیه فی الاسلام یعنی چه یعنی قوانین حقوق بین الملل بنابراین فرمودید پس شرع به معنای قانونی بودن و مطابق با قانون این مثلا سوال تستی بود همین یه موقعی که مثلا یکی از گزینه‌هایی که داده شده بود به معنای شرعی بودن تستی شده که به معنای شرعی بودن اما در اصطلاح به چه معناست در اصطلاح دوستان در دو حوزه حداقل واژه مشروعیت کاربرد داره که به درد ما میخوره یکی در حوزه جامعه شناسی جامعه شناسی دوستان از چی بحث میکنه جامعه شناسی از پدیدار چیه
علت پدیدار
احسن یکی علت پدیدار اجتماعی زمینه هایی که وجود داره و چه کار بکنیم که این مثلا پدیدار اجتماعی به اون سمتی که ما میخواییم هدایت بشه خب پس ما در بحث از هنجارها ناهنجارها از اینها بحث میکنه مشروعیت در حوزه جامعه شناسی به چه؟ مثلا میگن یک حکومت مشروعیت داره تو جامعه شناسی یعنی چه؟ یعنی مشروعیت در جامعه شناسی مشروعیت مساوی با توجیه پذیری یک حکومت اگر یک حکومتی تونست خودش رو توجیه بکنه برای مردم میگن این مشروعیت داره مشروعیت به معنی توجیه پذیری حکومت دغدغه جامعه شناسی اصلا همینه که بگن آقا الان یه حکومتی میخواد اینجا حکومت داشته باشه آیا مردم از این حکومت تبعیت میکنن یا نه این یه دغدغه است ما چه کار بکنیم مردم تبعیت بکنن از حکومت. این در دغدغه جامعه شناسیه. نافرمانی نکنن، علی حکومت اعتراض نکنن، اینا بحثای جامعه شناسیه. پس و مشروعیت به معنای توجیه پذیریه. این رو یادداشت داشته باشید خوبه
استاد.
من این در این زمینه مثلا من مثال میخوام بزنم برای که روشن بشه. ما مثال زدیم به آقای ماکس وبر. ببین ما جامعه شناس زیاد داریم، اما دیدگاه ماکس وبر دیدگاه مهمیه. الان خیلی از اندیشمندان تو کشور ما اندیشه‌هاشون تحت تاثیر اندیشه ماکس وبره. مثلا آقای حجاریان یک کتابی داره جمهوریت. این جمهوریت متأثر از اندیشه‌های ماکس وبره. اینا بعضیا خودشون تو کتاباشون هم دارن، یعنی چیزی نیست که چون این میان بحثش بحث جامعه شناختیه. بحث جامعه شناختی شما از دیگران عکس میکنید. مثلا آقای زیباکلام بعضی از بحث‌های جامعه شناختی متأثر از آقای ماکس وبره. آقای دکتر حسین بشیریه اینا. آقای ماکس وبر دوستان میگه منشأ دلیل برای اینکه یک حکومتی خودش رو توجیه بکنه سه تا عامل رو ذکر میکنه. یکی میگه سنت ها.
آقا ادامه جامعه شناسیه؟
آره، یعنی با نگاه جامعه شناسی مثلا ماکس وبر اومده گفته حکومت ها چطور مشروعیت کسب میکنن، یعنی چطور خودش رو توجیه میکنن. یکی میگه از طریق سنت ها، از طریق آداب و رسوم اجتماعی. مثلا تو افغانستان دیدی، تو افغانستان نظام قبیلگی حاکمه. نظام قبیلگی بعد اون رئیس قبیله یه مشروعیتی جا افتاده و ازش تبعیت میکنن. این تبعیتی که ناشی از مثلا نظام قبیلگیه، اینو میگن سنتی، تبعیت سنتی. این مشروعیت مذهب، مثلا یکی در قالب مذهب بیاد مثلا اون حکومت رو یا بیاد فرمان برانه و مردم تبعیت رو کنن، این میشه سنت، اون امور سنتی. مثلا ریش سفیدی، بعضی جا ریش سفیدی. ما تو روستامون یه پیرزن بود زمانهای قدیم، ریش سفید روستا بود. بله به خانوما میگن ریش سفید، اصطلاح دیگه به کار میره، نمیگن. نه یه خانومی مثلا ریش سفید محله
بزرگ،
نمیگن
بزرگ،
بزرگ
موهای سفیده میگن.
یکی دیگه کاریزما. آقای ماکس وبر میگه کاریزما یعنی چه دوستان؟ جذابیت شخص. مثل کی؟ مثلا مثل هیتلر. هیتلر میگن زمان یک کتابی نوشته شده، اون زمانی که ما تبلیغ میرفتیم یکی از اساتیدمون میگفت این رو بخونید برید تبلیغ. این کتاب رو فکر کنم وزیر جنگ هیتلر نوشته، وزیر دفاع یا وزیر جنگ. این میگه زمانی که هیتلر میخواست سخنرانی بکنه برای اینکه سخنرانیش تاثیرگذار باشه، میدونید یه جذابیت شخصیتی هیتلر داشت که گاهی گاه سخنرانی میکرد دشمنش رو هم تحت تاثیر قرار میداد از اون. بعد میگه اونجا ما یادش میدادیم مثلا کجا دستشو بالا ببره، کجا روی میز بکوبه، کجا کلاشو برداره، کجا. میگم اینا رو یادش میدادیم و همین عامل روانی باعث میشد که سخنرانیهاش خیلی جذاب بشه. میدونید یه بخش زیادی از این کشورگشایی که داشت هیتلر ناشی از همین بحث کاریزما.
کتابچی بود،
کتابه فکر کنم من اون موقع که تبلیغ رو شروع میکردیم اینا بود، کتاب فکر کنم خاطرات من
نبرد من.
چی؟
نبرد من.
نه نمیدونم بگردید
زود نویسندش
کنیم همه چیزش رو نبرد. فقط میدونم این وزیر دفاع
نبرد من
نبرد من
وزیر دفاع هیتلر نوشته.
نه خاطرات من فکر کنم
وزیر دفاع
یا وزیر جنگ. حالا سرچ میکنم یه چیز دیگه، اینش هم یه چیز دیگه در یکی یه بار در میان اصلا هیتلر نبود.
یعنی هم چی چیزی هست.
یکی هم عقلانیت. حالا اینو دوستان پیدا کردن سرچ کردن بفرمان. یکم بله این اشکال نداره داخل کلاس. عزم به حضورتون یکی عقلانیت. آقای ماکس وبر میگه که شما اگر میخوایید یک حکومتی مردم ازش هرشنوی داشته باشن بتونه حکمرانی بکنه، مردم تبعیت بکنن، میگه برای اینکه ما تعبیرش رو آوردیم برای اینکه بتونه سیادت بکنه، یعنی حکمرانی بکنه. برای اینکه بتونه حکمرانی بکنه میگم بهترین کار اینه که
شما خود مردم رو دخیل بکنید توی حکومت. عقلانیت میگه بهترین شیوه این از میان این ستا این رو بیشتر ماسبه مورد تاییدش هست، یعنی از طریق بکارگیری افراد در حکومت.
مشروعیت با سنت ها، یعنی به زیر مجموعه سنت ها نمیشه
مشروعیت. نه دیگه ایشون نه ببینید به این معنی جامعه شناختیش داشت بحث میکنه.
میگه مثلا اسمش در اومد کدومش اون یکیش که نبرد منه، یکیش که
از کی نبرد من
خاطرات محافظ شخصی هیتلر، یکیش نبرد من،
یکیش هم هایمسترینگه
آدولف خود
خاطرات پیشگاه،
خاطرات محرمانه آدولف،
چیه اسمش؟ همین فکر کنم همین خاطرات،
همین نوستن اسمش خاطرات وزیر تبلیغات آلمان.
فکر کنم خاطرات من یه همچی چیزیه. پس همینه وزیر تبلیغات هیتلر
تا آخر با هیتلر،
تا آخر
باید لیه
نه تحت ما خاطراتی
من رو این نگیه هایی
بس میتون آقای ماسوری یه هسته تنی افراد میتونه
عملیات روانی و روش های تبلیغ
توضیح کتاب تو اصلا این رو تو گروه بگذاری، تو گروه بگذاری بعد منم بگه چون تو گروه نیست.
حالا این ستا رو جدا جدا میگه هر کدومش هم داشته باشه میتونه مشروعیت رو ایجاد کنه،
میتونه اصلا اصلا مشکلی نیست. میگه اکثر کتابا رو
نگاه
کنید،
5-6 تا
نیست آقا سید اون نیست
اکثرش بذارید که اون کتاب دیگه دیگه عکس شده
آره دیگه عکس شده
نه همینه همینه همین کتابه بعد
اسمش چی بود بخاطر
گوبلز آها نویسندش گوبلز
چی بود اسم کتاب؟
عملیات روانی بود. بود.
اسمش عملیات روانی بود دیگه. درست اینجا.
همین خاطرات همین آقای گوبلز وزیر تبلیغات در مورد
حالا
من از دوستان سوال میکنم. دوستان اگر یک حکومتی دقت بفرمایید، اگر یک حکومتی تلاش بکنه کارآمدی خودش رو بالاتر ببره، این مشروعیتش به معنای جامعه شناختی چه تغییری میکنه؟
هیچ تغییر نمیشه.
به معنای جامعه شناختی بالاتر میره. ببینید هرچی حکومت کارآمدیش بالا بره برای مردم، این حکومت بیشتر توجیه میشه، لذا مردم بهتر تبعیت میکنن. ببینید به این معنا مشروعیت ملازم با مقبولیت کاملا با مقبولیت گره خورده. هر حکومتی مقبولیتش بیشتر بشه این مشروعیتش بیشتره. اینو دقت بکن این نکاتی که گفتم، چون میخوام تفاوتش با این روشن بشه.
استاد این که میگن بعضیا میگن جمهوری اسلامی دوچار بحران مشروعیت شده، منظور همین مشروعیت درسته؟
احسن آره یعنی همراه مردم
اقلانیتی که فرمودین ماکس ویبر بیشتر تایید میکنه دیوان میگین دوباره
اقلانیت اینه. ما تو کتاب میگم تو یه سر تقریبا آوردیم، میگه که برای اینکه حکومت ها بتونن بهتر حکومت بکنن، سیادت بکنن، بهتر اینه این قوانینی که تو این کشور میخوام وضع بکنن، این قوانین ناشی از اراده مردم باشه. مردم بیارن، احسن مردم بیان نظر بدن، چون مردم نظر دادن بهتر تبعیت میکنن. میدونی این مثل چی؟ حالا برای نسبت ما آخرهای کتاب یه نکته داریم، مثلا میگه پیامبر، یکی از بحثایی که ما داریم بحث مشورته، پیامبر نیاز به مشورت داشته با مردم، ولی چرا آیه شرفه و شاور هم فلان مشورت میگیره؟ این برای اینه که پیامبر وقتی هم مشورت میگیره، مثلا زمان جنگ پیامبر مشورت میگیره از یه عده، برخلاف نظر خودش عمل میکنه، در حالی که میدونه این اشتباهه، معصومه، معصوم که نیاز به مشورت نداره. منتها برای چی مشورت میگیره؟ برای اینکه اونها احساس بکنن که پیامبر به نظرشون احترام میگذاره و فردا اگه تو اون جنگ هزینه میخوام بدن، نگه پیامبر خودش تصمیم شخصی گیره. این باعث میشه که بیان توی میدان و سفت و سفت پشت سر پیامبر باشن. اینجا عقلانیت هم همینه، میگه آقا شما حکومت رو دخیل بکن تو حکومت، این قانون رو بر اساس اراده مردم با رأی مردم باشه، بعد مردم هم بهتر میاد تبعیت میکنه. میگه این که خودمون این رو پذیرفتیم پس ازش دفاع هم میکنه. اینا فرمود عقلانیت رو به این معنی است.
چرا تو حوزه جامعه‌شناسی چرا از لفظ مشروعیت استفاده، از مقبولیت استفاده کردن؟
نه حالا یک جاهایی بعضی از افراد متفاوته تعبیر مشروعیت رو به کار میبرن. ما چون بحثمون واژه مشروعیت بود اینجا تحت ما واژه مشروعیت رو بردیم. بعضی ها ممکن واژه مشروعیت رو به کار نبرن. انگلیسی واژه مشروعیت لجیتیمیسیه. ببینید میخواید حالا بنویسم این
مقابلش
لجیتیمیسی از چی گرفته شده دوستان؟ لجیتیمیسی از لگال گرفته شده. لیگال یعنی چه؟ یعنی قانونی. نفرمودید این مشروعیت معادل این لجیتیمیسی. و حالا تحت عنوان مشروعیت یعنی مانعی نداره تو جامعه شناسی این واژه به کار بیاره، به کار رفته. اما در حوزه فلسفه سیاست اینجا که محل بحث ماست، در حوزه فلسفه سیاست وقتی ما میگیم یه حکومت مشروعیت داره یعنی چه؟ این مساوی با اونجا گفتیم توجیه پذیریه، اینجا مساوی با حقانیت یک حکومت. حقانیت نظر فرمودید اینجا بحث بر سر اینه که چه کسی حق حکومت داره. اونجا بحث حق اصلا مطرح نبود. اونجا یه حکومتی اگه تونست خودش رو توجیه بکنه مردم تبعیت میکنه، این کار جامعه شناسی. اینجا بحث میکنه کی حق داره حکومت بکنه. به طور شسته رفته بخوایم تعریف کنیم، حق حکومت حاکم و الزام پذیرش آن از سوی مردم.
الهی دیگه نیست دیگه، فقط مردمیه.
نه حالا همینو میخوام، نه الزام پذیرش آن یعنی وقتی شما میگید مثلا حکومت علی علیه السلام برحق است، مشروعیت داره، پس مردم هم ملزمن بپذیرن و الزام پذیرش هم هست.
پس حقانیت یک حکومت الهی.
حالا حقانیت حالا دیدگاه مختلفی هست. یه موقع مردمه. ببینید اگر حق حکومت تو دموکراسی میگن که مردم حق حکومت بودن، و اگر اینجا بر اساس دموکراسی حکومتی شکل گرفت بقیه همه باید از این حکومت هم تبعیت بکنن،
مثلا مطلق داره.
مطلقه دقیقا. خب دوستان من یه سوالی از شما پس ام دایر مدار اینه که یک حکومت یه حق حکومت هست یا نه؟ واژه مقابل مشروعیت به معنای حق حکومت میده چیه؟ میگه این حکومت مشروعیت داره بر حقه. حالا اگه نابحق باشه چیه؟
مقبولیت. این از داخل مشروعیت
واژه
حکومت رو در آوردی.
این در مقابل قصد به حکومت.
این حکومت حاکم از مشروعیت چجوری در آوردی؟
خب اینجا ببینید یه موقع شما میگی مشروعیت قانون متعلقش قانونه. ما اینجا چون بحث نظام سیاسی بحث میکنیم، بحث بر سر مشروعیت حکومت حاکم. بله به خاطر اینجا جای بحثه. بله
پس توجیه پذیری رو که بالا داشتید
معناش رو بله آره به این معناست. یعنی یک حکومتی اگر بتونه افراد جامعه رو توجیه بکنه مردم بهتر ازش اطاعت میکنن. اگر قدرت توجیه نداشته باشه مردم تبعیت نمیکنه، لذا مقبولیت نداره. مقبولیت نداشته باشه نمیتونه این حکومت رو جلو ببره.
پس پایین حساب مشروعیت میشه
عین مقبولیت. احسن. یعنی یا بفرمایید که یکی از لوازم حتمیش مقبولیت.
مشروعیت در مقابل بیقانونی است.
مشروعیت
در حوزه جامعه شناسی در مقابل بیقانونی است.
اونجا در مقابلش مثلا بفرمایید موجه نبودن به معنی توجیه پذیری دیگه. حالا اگه یک حکومتی موجه نبود برای مردم ازش هم تبعیت نمی کنن. این میگه مشروعیت نداره. حالا دوستان من سوال میکنم اینجا به این معنا تو حوزه جامعه شناسی مشروعیت میتونه تشکیکی باشه یا نه؟
نه.
یعنی سلسله مراتب هستن. اینجا تو حوزه فلسفه سیاست چطور؟
اینجا صفر.
نه چرا نه؟ یا حق هست یا حق نیست دیگه، یا حق حکومت هست یا حق حکومت نیست. دوستان میتونید یک حکومتی رو مثال بزنید که حق حکومت بوده اما در با معنی جامعه شناسیش محقق نشد؟ مثلا مثل علی علیه السلام، مثلا اون زمان خانه نشید،
حتی بقیه ائمه حق حکومت رو داشت.
بله بله اونا هم که، ولی زمینه فراهم نبود. یه نمونه میفرمایی که این معنا محقق بوده اما از این جهت محقق نبود. بله حکومت، حالا خلفا و حکومت های طاغوتی. یه نمونه میفرمایید هر دوتا اینا با هم، هم مثلا جمهوری اسلامی یه زمانی که حکومت علی علیه السلام محقق میشه، یعنی زمینه هاش هم فراهم میشه. خب این پس دوستان ببینید وقتی حضرت آقا یه جای جمله ای دارن، مثلا مشروع، مثلا میگن حکومت اسرائیل، میفرما که اسرائیل و قاسم مثلا مشروعیت نداره، مشروعیت نداره، اونجا باید ببینید به کدوم معنی، یعنی معنی لغویشه، یعنی قانونی نیست، یا به معنای جامعه شناختی. من یادم یه بحث مشروعیت مناظره گذاشته بودن شبکه 4، آقای زیبا کلام بود و آقای خسروپنا مناظره داشته بودن تو بحث مشروعیت. بعد این دوتا آخرش به یه نقطه مفهومی مشترک نمیرسیدن، چون آقای خسروپنا بیشتر با اون نگاه مبنایی که آقای خسروپنا داشت بحثا رو برده بود رو بحث اون معنای فلسفه سیاسی این واژه. آقای زیبا کلام هم چون رو کرده اصلیش جامعه شناختی، اصلا همش تو این میمون احسن، یعنی یه جور شده بود که سر یه واژه‌ای که دو تا معنا داره اما مثلا دو تا معنای متفاوت و آخرش هم به یه جنبندی چیز نرسید. حالا من یه سوال بکنم، البته یه نکته هست تو دموکراسی دوستان، تو نظریه دموکراسی که شما تو نظریه دموکراسی این حق حکومت از کیه؟
مردم.
مردم. این حق حکومت از مردمه، اون رابطهش با این چی میشه؟
مردم
چون خودشون گفتن
این دوتا تو دموکراسی، این دوتا با هم در هم تنیده میشه، یعنی مشروعیت جامعه شناختی با فلسفه سیاسی اینا یکی میشه. چرا؟ چون اونجا مقبولیت پیدا کرد، مشروعیت هم پیدا میکنه، یعنی حق حکومت هم پیدا میشه. اینا فرمودید یه جای مثلا تو نظام جمهوری اسلامی، نظام مثل نظام جمهوری اسلامی، این حوزه جامعه شناختی منفک از این فلسفه سیاسی. خب این عجبت مفهومی. یک صلواتی خط
بفرستم.
الله الله. من تونستم درست بگم یا نه نمیدونم دوستان، اگر نیاز به توضیح هست، چون این معنا خیلی مهمه. میگم چون بچه تو این بحثا گاهی اوقات مغالطه میشه، فهمی معنا خیلی فهمه.
تو تفرات مشکک بیان مفهوم هست جمع
بنده
بله. مفهوم مشکک بودن مفهوم هر کجا
اون نمیشه
تو احد بر فلان باره
نه نه اون به معنی سزاوار بودنه. حق در مقابل این حقی که میگیم حق اصطلاحیه، یا مثلا شما یا حق داری، مثلا حق ولایت پدر بر فرزند، این حق یا هست یا نیست.
خودش همه مشکل بود زنان، مثلا من چه یا ایمان یا ایمان حق درسته، ایمان این حق درسته،
نه این حقی که داریم بحث میکنیم بحث حق و تکلیف ها. حقه یعنی چه؟ ایمان حقه، برخورداری از ایمان حقه، متعلق ایمان چیه؟ برخورداری از حق،
ایمان به خدا،
برخورداری بله
ایمان به خدا،
ایمان به خدا حق چی؟ برخورداری از ایمان به خدا یا خود ایمان به خدا؟ چه حقیه؟ حق برای چیه؟ برای کیه؟ برای کسی که یعنی شخص حق دارد ایمان به خدا داشته باشد؟
نه ایمان، نه ایمان خود، ایمان ایمان یه مفهومی است مطابق با سنش انسانی، این خودش درجه بندی نداره خود ایمان به حق.
بله ایمان درجات داره، ولی من مفهوم حق بودنش رو متوجه نمیشم.
الان مثلا میگه فلان حق است
خب
آیا این خود حکومت حق است و حقانیش واسه شما میده از مثلا اسلام میگه خب یا به میزان پیاده شدن اسلام حقانیش بالا پایین نمیشه
این حقانیت منظورش
دوستان نظریه زور و غلبه
قهر و
غلبه قهر و غلبه باشه قهر و غلبه قهر آخه فارسی بس دوستان ببینید یه عده هستن این رو ما توی کتاب توی جدولی آوردیم منتها به نظرم میاد برای ما مهمه چون تو کشور ما با این دیدگاه مواجه هستیم چطور ببینید در جهان غرب آقای ماکیاولی برای اینکه چه
کتاب خوشی چرا تقسیم بعد از اینکه
آخر
کتاب است بچه آخر
آره
آخر
درس
آخر درس با ترتیب هست
نه همین آخر اینا صفحه 94
تو بیاندیشه
برید آقای نظری زور و غلبه میگه چی؟ این مشروعیت دوستان حواستون باشه دیگه داریم از این به بعد به معنی حقانیت بسید یعنی حق حکومت هست اینجا چند تا دیدگاه وجود داره یکی همین نظری زور و غلبه میگه کسی که از طریق زور هم حکومت رو در دست گرفت تبعیت از این حکومت میشه واجب آقای ماکیاولی نیچه مبانی فلسفه این مباحث رو مطرح میکنه ماکیاولی این بحثا رو میاره در حوزه سیاست در جهان اسلام دوستان ببینید این دیدگاه به کی نسبت داده میشه دیدگاه زور و غلبه ای گفتی ببینید دوستان یک شاید بشه گفت در حق اندیشمندان اهل سنت نه همش اندیشمندان اهل سنت نه حالا میخوام عرض بکنم این دیدگاهی که عرض میکنم دوستان دیدگاه اکثریت اهل سنته متاسفانه تو کشور ما دیدگاه اهل سنت درست جا نیفتاده حتی یه جای تو بعضی از مجامع علمی میری مثلا حرفایی که میزنه اون دقت لازم نداره ببینید اهل سنت دوستان حرفشون دو تا چیزه یکی میگن مرحله ببخشید یکی مرحله این دیدگاه اکثریت اهل سنت رو دارم مرحله قبل از تشکیل حکومت دوستان این مرحله قبل از تشکیل حکومت یعنی الان حکومتی هنوز تشکیل نشده الان میخوایم بشینیم حاکمی رو انتخاب بکنیم این حاکم چه شرایطی باید داشته باشه حاکم مشروع دوستان اهل سنت اونجا نظریه دارن میگن که اون حاکم مشروع باید صفاتی داشته باشه مثلا میگن باید شجاعت داشته باشه مثلا میگن باید تدبیر داشته باشه میگن عدالت باید داشته باشه دیگه مثلا بعضی هاشون این اختلافیه دوستان بعضی هاشون میگن باید قریشی باشه یعنی باید سید باشه بعد شرایط دیگه هم همینطور دارن یکی از شرایطش علم به قوانین الهیه
حالا قریشی بودن به معنی سید بودن نیست
این اون چیزی که اینا دارن همین سیادت رو به قریشی بودن
به رسول الله باید برسه
بله بله ما علم به قوانین الهی دوستان ببینید اهل سنت هم معتقدن اون کسی که در رأس حکومت قرار میگیره باید عالم به قوانین الهی باشه لذا یه جورایی ولایت فقیه با مبانی خودشون در اهل سنت هم هست اینا دارن منتها یه بحثی هست میگن حالا مرحله بعد از تشکیل ببینید حکومت اگر تشکیل شد یه حاکم این از هر طریقی روی کار اومد میگن طریق مشروعش اینه بنابراین فرمودی که این شرایط رو داشته باشه مثلا اینا تو سقیفه جمع شدن که چه کار بکنن تو سقیفه جمع شدن بگن که آقا میده شهید مطهری تعبیری داره میگه که سقیفه آغاز سکولاریسم بر جهان اسلامه چه اتفاقی افتاد تا قبل از سقیفه تو جهان اسلام اونجا این اندیشه وجود داشت که مشروعیت از ناحیه خداست خدا باید نصب بکنه و پیامبر هم قبول داشتن که با نصب الهی بوده اما بعد از پیامبر تو صدیفه آمدن مشروعیت رو زمینیش کردن به جایی که از نایه خدا باشه دیگه آمدن گفتن که نه این شورا اگر تصمیم گرفت دیگه این مشروعیت داره این زمینی شد لذا شهید متحدی می فرمان آغاز سکولاریسم در جهان اسلام از صدیفه شروع میشه منتها اینا بحثشون چیه؟ اینا بحثشون اینه میاد قبل از حالا تو سقیفه نشستن میخوان یه نفر رو بالاخره اسمشو در بیارن دیگه، میگن این چه شرایطی؟ میگن این شرایط رو باید داشته باشه. بذار تو سقیفه روی این شرایط هم کسایی بحث میکنن که به زعم خودشون این شرایط رو دارن. نفرمودید منتها بحث اینه، حالا اگه حکومت تشکیل شد یه نفر حکومت رو در دست گرفت به زور با کودتا اصلا روی کار اومد، میگن اینجا چون حکومت وجود حکومت و این حاکم مصلحتش بیشتر از اون هرج و مرجیه که در اثر قیام و انقلابه، میگن که تبعیت از حاکم دیگه اینجا شرعن میشه واجب، اینجا تبعیت میشه واجب
ولو
که تابوت باشه، ولو این که اصلا شرایط نمیشه صدام با کودتا با زور روی کار اومده، ولو این که اصلا هیچ کدوم از این شرایط هم نداشته باشه. نه فرمودی دوستان اهل سنت تو این مرحله رو میگن با زور و غلبه هم روی کار اومده باشه. اینا فکر نکنیم اینا برای حکومت های مطلوب. بعد ببینید یه مشکلی که تو اندیشه اندیشمندان اهل سنت وجود داره اینه، اینا برای اینکه حالا نظریه نسب رو که آمدن گفتن دیگه مشروعیت آسمانی نیست، مشروعیت شد زمینی. حالا زمینی شد چه کار بکنیم؟ از چه طریقی؟ چون از نظریه نسب میخواستن فرار بکنن، از این نظر نسب که اگر چیز بود پیامت دیگه ای داشت، این نتیجه چی شد؟ اومدن به یه نظریاتی دست دادن که اینها هر کدومشون یه چیزی میگن. یکی میگه نسب خلیفه قبلی، این بر اساس عمل کرده یکی از خلفا، میگه اونا دیگه میشه چون هیچ پایه‌ای نداره دیگه، نسب رفت کنار دیگه ببینیم از چه طریقی. مثلا تو سقیفه میگن بالاخره صحابه یه تعدادی بودن به این عمل کردن، ما هم دیگه باید طبق این عمل بکنیم. مثلا یکی مثلا مثل سقیفه اگر یه شورای تشکیل شد، یا مثلا یه خلیفه از طریق نسب خلیفه قبلی، اینا دیگه همش مشروعیت پیدا کرد تو اندیش، میده چون یه پایه یه چیز نداره. ما اجماع رو هم حجت میدونن اینا، اینا مشروعیت میدونن به اجماع.
بله همین الان که اهل سنت هستن، حالا شاید مقایسه خیلی حسابی نباشه، برطرز که رو حکومت ایران رو تاقید بدونن
ولی تبعیتش واجبه.
بله اونقدر تبعیت الان
این به ظاهر چرا؟ به ظاهر مثلا میدونید که ما گروه های مختلف هستن، ما تو کردستان که شافعی ها هستن، شافعی ها عمدتا همراهیشون با نظام خیلی بهتره، منطقه مثلا شما یه جایی میاد که اینا حنفی هستن، این حنفی ها یه مقدار فاصله داره با چیز. من لذا مثلا شما میدونی مولوی عبدالحمید مثلا اونجا یه گرایشات مثلا چیز داره اونجا، نه ضد نظام یه جاهایی مثلا در مورد آقا مثلا چیز، ولی همین مولوی عبدالحمید ادعاش اینه که از نظام حمایت میکنه، یکی از ادعاشونه. آره ولی چیز داره من تا حالا زحمت میشه نمیشه چیز کرد اون نه، حالا این دیدگاه رو بگیم بعد اگر چیز شد. مرحله بعد از تشکیل حکومت، دوستان اهل سنت اگه گفتیم مستندشون برای اینکه از هر حکومتی که حکومت رو در دست گیره باید تبعیت کرد، از کدوم آیه قرآن استفاده میکنه؟ نه احسن یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. اولی الامر رو میگن، اولی الامر منظور هر کسی که حکومت رو در دست گیره، صاحب امر. امر میگن تو قرآن هر جای اومده به معنای حکومت، اونجایی که جنبه اجتماعی داره میگن هر جایی ما یه جایی داریم الا له الخلق والامر، اون اونجا میگن اون منظور حکومت نیست، ولی تو مسائل اجتماعی هر جا امر اومده میگن به معنای حکومت. بعضی از مفسرین شیعه هم همچین نگاهی دارن، بعد میگن این اول الامر منظور هر کسی که حکومت، لذا باید واجب. بعد استنادتون چیه؟ مثلا میگه عایشه از پیامبر نقل کرد، مثلا ظلوم چی بود تعبیر یه تعبیره که حاکمون ظلومون قشوم ظلوم قشوم خیرون من فتنتن تدوم ها چی بودم؟ والن آها والن یعنی والی والن ظالم ظلومن قشوم خیرون ولی که حاکم باشه ولی ظالم باشه بهتر از اینه که خیرون من فتنتن تدوم از فتنه که استمرار داشته باشه میگه وقتی حکومت نباشه این منجر به فتنه میشه هرج و مرج میشه هرج و مرج چی؟ بودن حاکم ظالم بهتر از اینه که چی نباشه اون لابد للناس من امیر بر او فاجر اونجا حضرت چی میفرمان؟ حضرت این با اون فرق داره ببینید اونجا میگه والن ظلومون قشون خیرون من فتنت تدون علی علیه السلام میفرمان چی بفرمایید علی علیه السلام چی گفتم لابد للناس در جواب خوارج من امیر بر او فاجر حضرت میفرمان اصل اولی تو حکومت اینه که در مقابل اون والی که چیز هست اینها این باید تبعیت کرد منتها یک جای اگر وجود یک فاجر بهتر از بی حکومتی بود وجودش اونجا از لذا ما داریم بر اساس همین فرمایشات اهل بیت فقهای ما استفاده کردن برخلاف اهل سنت اهل سنت میگن اصل اولینه هر گونه قیام و انقلاب علیه حکومت های موجود حرامه اما فقهای ما میفرمان که هر گونه قیام و انقلاب علیه حکومت های موجود حکومت های جائر میگن شرعاً واجبه نه نه اصلا نه حکومت جائر جهاد ابتدایی که با کفار جهاد ابتدایی جنگ با کفار برای برطرف کردن موانع دعوت به سوی اسلام ما داریم الان توی جامعه اسلامی بحث میکنیم الان یه حاکم جائری حکومت در دست داره غیر مشروع فقهای ما میگن اصل اولی وجوب قیامه منتها یه اصل ثانوی هم فقهای ما دارن میگن یه جایی شاید لازم باشه همکاری بکنی با این حاکم جایی برای اینکه منافع مؤمنین تنظیم بشه
برای اهل سنت میگن حرام از قیام ولی این بازم میگن اگر قیام که شکست خورد اون شد حاکم دوباره از این واجب قیام
آ یه بحثی دارن میگن حالا اگر حاکمیت ضعیف شد و یه حاکمیت دیگه در کنار شکل گرفت که داره چیز شکل میگیره اونجا دیگه دست بازه برای اینکه اثر کنم از اینا که چیز هست به حق حکومت دفاع خب از نظر شما عذرخواهی میکنیم بعد وقتم چمون شد من میخواستم 4-5 دقیقه یکی از دوستان یه چیزی بخونن امروز عید قدیره دیگه وقت تمام شد الان دوستان میان که اینجا اتاقش برای استراحت نشد اشکال نداره فردا هم شد
سیران فردا بستنی اونه سیران
سیران به زعم خودش تنیف اول این شرایط داشته به زعم خودش داشته
استاد